ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 8 خرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 28 می سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. صبح سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل وارد مرکز شهر رفح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که تانک‌ها در نزدیکی مسجد العوده در مرکز رفح مستقر شدند. ارتش اسرائیل هم بدون اشاره به حضور تانک‌هایش در مرکز رفح اعلام کرد که عملیات نیروهایش ادامه دارد. شامگاه دوشنبه نیز بمباران هوایی و حملات زمینی در مناطقی از شهر رفح ادامه داشت. شرکت امنیت دریایی امبری در بریتانیا اعلام کرده است که یک کشتی باری دیگر در دریای سرخ هدف حملات موشکی قرار گرفته است. به گزارش این شرکت خصوصی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این کشتی در نزدیکی بندر هدیده در تنگه باب‌المندب هدف قرار گرفت و دست کم یک موشکبان اصابت کرد. امبری به نقل از پیام‌های رادیویی مخابره شده از این کشتی گزارش داده که بخشی از آن آسیب دیده و آب وارد قسمت بار شده. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ولی در ماه‌های گذشته حوثی‌های مورد حمایت ایران بارها کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. در دومین روز کاری دوره 12 مجلس و رأی‌گیری اعضا برای تعیین هیئت رئیسه، محمد باقر قالیباف با کسب 198 رأی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در جلسه امروز 287 عضو مجلس حضور داشتند. منوچهر متکی و مجتبی زنوری دو نامزد دیگر پست ریاست مجلس بودند. آقای زنوری 60 رأی و منوچهر متکی تنها 5 رأی به دست آوردند. تعداد آرای باطله هم 24 رأی اعلام شد. از میان 6 نامزد هیئت رئیسه مجلس هم حمیدرضا حاجی بابایی با کسب 175 رأی به عنوان نایب رئیس اول و علی نیکزاد با کسب 169 رأی به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی مذاکرات برنامه‌ریزی شده با این آژانس را به حال تعلیق درآورده است. آقای گروسی خواستار اثرگیری مذاکرات شد و همزمان از ادعاهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره توان تولید تسلیحات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی جمهوری اسلامی تازه‌ترین مقام ایرانی است که درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای این کشور سخن گفته است. آقای عراقچی این موضوع را در نشستی در قطر مطرح کرد. مدیر کل آژانس همچنین در گزارش دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی در 3 ماهه گذشته ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را بیش از 10% افزایش داده است. گزارش‌های فصلی آقای گروسی در آستانه نشست شورای حکام آژانس در اختیار اعضای این شورا قرار گرفته است. نخست وزیر بلژیک از امضای یک توافقنامه امنیتی طولانی مدت با اوکراین خبر داد. به گفته الکساندر کرو، این توافق 10 ساله تخصیص بیش از 977 میلیون یورو کمک نظامی و انتقال 30 جنگنده F-16 بلژیک به اوکراین تا پایان سال 2028 را شامل می شود. نخست وزیر بلژیک تاکید کرد که این توافقنامه تأمین مهمات و ادوات نظامی برای اوکراین در یک دوره 10 ساله را تضمین می کند. بر اساس این تفاهم بلژیک همچنین ارسال خودروهای زرهی، شهپاد و سلاح و مهمات به اوکراین را افزایش داده و تعداد بیشتری از سربازان این کشور را هم آموزش خواهد داد. بلژیک در آموزش خلبانان و تکنیسیان‌های اوکراینی برای کار با جنگنده‌های F-16 نقش مهمی داشته است. پیشتر وزیر خارجه بلژیک گفته بود که بروکسل بلافاصله پس از دریافت جنگنده‌های F-35 از آمریکا انتقال F-16 به اوکراین را آغاز خواهد کرد. و در روز نخست مسابقات تنیس اوپن فرانسه رولان گاروس، رافائل نادال با پذیرش شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت. نادال 37 ساله که مدت هاست با آسیب دیدگی مزمن دست و پنجه نرم می‌کند، به دلیل تخصص ویژه‌اش در بازی روی خاک روس و سابقه 14 قهرمانی در مسابقات رولان گاروس به پادشاه خاک روس مشهور است. برنده 22 گرند اسلم اما دیشب در دور اول با قرعه سختی مواجه شد و در مقابل الکساندر زوروف با نتایج 6-3، 7-6 و 6-3 شکست خورد، شکستی که ممکن است پایان حضور او در سطح اول رقابت‌ها را هم رقم بزند. امشب هم نوواک جاکوویچ، مرد شماره 1 تنیس جهان و رکورددار پیروزی در مسابقات گرند اسلم به میدان می‌رود. جاکوویچ هم در سال میلادی جاری قهرمانی به دست نیاورده، موضوعی که باعث نگرانی جدی علاقه‌مندان شده است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم کامبیز کراماتی، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. سری میزنیم به غزه و آخرین تحولات جنگ در این منطقه. با ریاست مجدد قالیباف وضعیت مجلس دوازدهم چگونه خواهد بود؟ در گزارشی به این موضوع می‌پردازیم.
این رو نباید از یاد برد که آقای قالیباف کار بسیار سختی در مجلس فعلی خواهد داشت اگر بخواد در مجلس بماند و کاندیدای ریاست جمهوری نشه.
سخنان رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ذخایر غنی شده ایران موضوع گزارش بعدی ماست. و سری میزنیم به واتیکان و سخنان پاپ فرانسیس در مورد همجنسگرایان را بررسی میکنیم. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، خبرگزاری های رویترز و آلمان روز سه‌شنبه 8 خرداد از قول شاهدان عینی گزارش دادند که تانک های اسرائیلی وارد مرکز شهر رفح در جنوب نوار غزه شدند. اسرائیل به رغم هشدارهای بین المللی نسبت به بروز یک بحران انسانی با ورود به رفح حدود 3 پیش عملیات در این منطقه مرزی با مصر را آغاز کرد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان در تماسی تلفنی همراه ماست که به جزئیات این موضوع بپردازیم. سلام ایلیا، گزارش ها از شدت گرفتن درگیری ها در رفح در جنوب نوار غزه حکایت داره. تا جایی که برخی رسانه ها گزارش دادن تانک های ارتش اسرائیل به مرکز رفح رسیدن، آخرین خبرها چیه؟
برای شما سلام به تو همشان رزاره دفرده. البته فقط خبرگزار رویترز و خبرگزار آلمان نیست که این خبرها رو دارم مخابره میکنم، بلکه رسانه های اسرائیلی هم این گزارش ها رو دارم منتشر میکنن. خب گزارش ها تا اینجای کار حکایت از افزایش تعداد کشته ها در رفح هست، به ویژه در بمباران که بامداد امروز اردوگاه های غرب رفح شاهد اون بود. تصاویر منتشر شد که هزاران نفر از فلسطینی ها که عمدتا از آوارگان هستند ساکن رفح دوباره دارن فرار میکنن و این منطقه رو ترک میکنن به دنبال سرپناهی امن. تعداد کشته ها الان بنابر اون گزارش های متعدد به حدود 20 نفر رسیده است و به امروز تا به اینجای کار بمباران ها ادامه داره. میدان یکی از میدان های اصلی شهر، میدان العوده، میدان مرکزی شهر رفح هدف حمله توپخانه قرار گرفته. حتی تانک های ارتش اسرائیلی به گفته شاهدان در نزدیک مسجد این میدان هم دیده شد که یکی از نمادهای شهر رفح. وضعیت در رفح بحرانی هست، وضعیت گذرگاه رفح بحرانی هست و درگیری هایی در این منطقه میان نیروهای نظامی اسرائیل و افراد مسلح وابسته به گروه های مختلف فلسطینی در جریان هست. شاهین،
خب ماجرای حمله اسرائیل به یک اردوگاه آوارگان در رفح همچنان خبرسازه. آخرین واکنش ها به این رویداد چیه؟
آخرین واکنش تا اینجای کار آفریقای جنوبی هم پیوست به کشورهایی که محکوم کردن این حمله رو و تأکید کرد. این حمله نشون میده که آفریقای جنوبی در مطرح کردن پرونده علیه اسرائیل در دیوان دادگستری بین المللی اشتباه نکرده. این واکنش هم چون ادامه داره، کشورهای مختلف دارن محکوم میکنن حمله روز گذشته اسرائیل، حمله که برای اولین بار هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان، یعنی بیگناه در اون رو میپذیره و این حمله رو تاسف‌بار توصیف کرده و گفته در این بار تحقیقات در جریان هست. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار هست امشب تشکیل جلسه فوری بده بعد از این حمله برای بررسی اوضاع جاری در نوار غزه، به ویژه حمله ای که اسرائیل در رفح گسترش داد، حمله که حدود 3 پیش آغاز شد.
خب وقت چندانی نداریم، اما این سوال رو هم دوست داشتم بپرسم. اسپانیا امروز به رسمیت شناختن کشور فلسطین رو اعلام کرد. موضع اسرائیل در برابر این اقدام اسپانیا چیه؟
شاید من به خبر اضافه کنم، ایرلند و نروژ هم پیوستن به این مسئله. چند روز پیش اعلام کردن این اقدام رو خواهند کرد و ایرلند علاوه بر اون اعلام کرد که کنسولگری خودش در رام الله رو به سفارت تبدیل خواهد کرد و سفیر رو به زودی منصوب خواهد کرد در رام الله. اسرائیل و به طور مشخص از اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در توییتر در شبکه اجتماعی ایکس مورد حمله قرار داده و نخست وزیر اسپانیا رو و آقای پدرو سانچز رو به یهود ستیزی متهم کرده. مقام های سه کشوری که به تازگی فلسطین رو به رسمیت شناختن به عنوان یک کشور گفتن که در حال آماده شدن برای یک پاسخ یک پارچه و هماهنگ در مقابل حملات و اتهام های اسرائیل هستند.
ممنون از همکارم ایلیا جزیری که ما رو در جریان آخرین وقایع نبرد غزه قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
محمد باقر قالیباف که بار دیگر به ریاست مجلس رسید با توجه به سوابق طولانیش در سطوح بالای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، امنیتی ترین رئیس مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی است. مصطفی خلجی نگاهی دارد به سوابق نظامی و سیاسی این چهره اصلی جمهوری اسلامی.
محمد باقر قالیباف متولد اول شهریور 1340 در ترقبه در حومه مشهد است، شهری که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در آن به دنیا آمده است. برخی ناظران سیاسی همین پیوند جغرافیایی با رهبر جمهوری اسلامی را عاملی برای ارتقاء درجات نظامی و سیاسی او دانستند. خود قالیباف درباره آشناییش با علی خامنه ای گفته که او را از پیش از انقلاب می شناخته است. در آن زمان قالیباف یک دانش آموز دبیرستانی بود که وارد فعالیت‌های انقلابی شد و آنطور که خودش گفته پای منبر روحانیونی از جمله علی خامنه‌ای در مساجد می‌نشست. قالیباف پس از انقلاب اسلحه به دست گرفت و عضو سپاه پاسداران شد. وقوع جنگ میان ایران و عراق زمینه را برای رشد قالیباف در این نهاد نظامی ایدئولوژیک فراهم کرد. او در دوران جنگ از یک سرباز معمولی به فرماندهی گردان، تیپ و لشکر رسید. اما پس از پایان جنگ بود که رشد نظامی واقعی قالیباف رخ داد. او پس از جنگ جانشین فرمانده نیروی بسیج شد و در سال 1373 فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه را در دست گرفت. در این سمت به نام بازسازی‌های پس از جنگ روابط اقتصادی بسیاری ایجاد کرد و موجب تقویت حضور سپاه در عرصه‌های اقتصادی شد. در سال 1376 قالیباف یک باره به مقام‌های عالی نظامی رسید. خامنه‌ای او را به فرماندهی نیروی هوایی سپاه انتخاب کرد. رسیدن او به چنین مقامی همزمان با آغاز سرکوب جامعه مدنی ایران بود که به ویژه خود را با بسیج شدن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد آن سال نشان داد. قالیباف یکی از فرماندهان سپاه بود که نامه مشهور تهدیدآمیز خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را امضا کردند. در آن نامه با اشاره به اعتراضات دانشجویی 18 تیر 1378 آمده بود که کاسه صبر فرماندهان سپاه به پایان رسیده. خامنه ای در سال 1379 مقام مهم دیگری یعنی فرماندهی نیروی انتظامی را به او سپرد. سپس در سال 1383 رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. پس از بیش از دو دهه حضور در مقام‌های نظامی، در سال 1384 قالیباف با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بلند پروازی سیاسی خود را به نمایش گذاشت. قالیباف دوباره دیگر بخت خود را در سال‌های 1392 و 1396 برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری آزمود، اما در هیچ کدام از این موارد موفق نشد. در سال 1384 به شهرداری تهران رسید و 12 سال در این سمت بود. پس از پایان دوران شهرداری به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. سرانجام در سال 1398 وارد کارزارهای انتخابات مجلس 11 شد و پس از راهیابی به مجلس توانست در سال 1399 ریاست مجلس را به دست گیرد. او از آن زمان یکی از سران قوای سگانه جمهوری اسلامی است. اما در عرصه افکار عمومی افشای پرونده‌های فساد متعدد باعث کاهش اقبال حتی هواداران حکومت به او شده است، به طوری که در دومین حضورش در انتخابات مجلس آراء قالیباف شدیداً ریزش کرد. قالیباف اکنون با وجود رسیدن به ریاست مجلس همچنان در فضای سیاسی ایران یکی از نامزدهای احتمالی رسیدن به مقام بالاتر یعنی ریاست جمهوری در نظر گرفته می شود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما در همین زمینه موفقیت قالیباف در حالی کسب شده که با توجه به کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی این دوره توسط اصولگرایان تندرو، زمزمه‌های مبنی بر خودداری او از نامزدی برای ریاست مجلس پیش از این به گوش می‌رسید. به نظر می‌رسد نامزدی دوباره او برای پست ریاست مجلس با نظر علی خامنه‌ای صورت گرفته باشد. به جز قالیباف، مجتبی زنوری و منوچهر متکی نیز برای ریاست مجلس 12 اعلام نامزدی کرد بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با وحید پوراستاد از همکاران رادیو فردا داشتم، درباره چند و چون این اقدام پرسیدم. وحید پوراستاد:
مجلس 12 وقتی که میخواست شروع به کار بکنه، قبل از اون طیف آقای رسایی، امنا، شریان و گروه پایداری ها نگاهی بر این داشتن که آقای قالیباف در این مرحله از انتخابات رأی نخواهد آورد و اونها معتقد بودند چون در تهران تعداد افرادی که از این جناح ها مثل امنا یا جبهه صبح ایران که رهبر اون رو آقای رائفی پور بر عهده داشت، اونها تعداد بیشتری از نمایندگان خودشون به نسبت آقای قالیباف و طیف آقای قالیباف تونسته بودن وارد مجلس بکنن و بر اساس همون معتقد بودن که در کل کشور هم تعداد زیادی رو تونستن وارد مجلس بکنن و این بار در تیتر روزنامه هاشون و در وبسایت های خودشون بارها اعلام کرده بودن که دیگه این بار آقای قالیباف رأی نخواهد آورد به عنوان رئیس مجلس. هرچند طیف آقای قالیباف نگاهشون این نبود و یک مقدار تحلیلگران دورتر معتقد بودن که آقای قالیباف دوباره رئیس مجلس خواهد شد، اما با رأی شکننده تری، با رأی کمتری، که همین اتفاق هم افتاد. به نسبت دوره قبل آقای قالیباف رأی کمتری آورده، اما نشون داد که همچنان طیف آقای قالیباف که در اون طیف آقای حداد عادل و یک سری از چهرهای پر نفوذ اصولگرایان در حاکمیت هستند، تونستن رأی بیارن. البته این رو نباید از یاد برد که آقای قالیباف کار بسیار سختی در مجلس فعلی خواهد داشت اگر بخواد در مجلس بماند و کاندیدای ریاست جمهوری نشه. البته در این رأی گیری که امروز صورت گرفت نشون داد که، یعنی با رأی آقای زورنوری که به طیف پایداری ها نزدیک و رأی آقای متکی که 5 رأی آورد، نشون داد که طیف تندرو به پایداری ها و آقای رسایی خیلی برخلاف آنچه که قبلا میگفتم رأی زیادی رو ندارن، در حد همین 60-65 تایی است که عنوان شده و آنچه که امروز داره یک مقدار معادلات داخل مجلس رو تغییر میده، به نظر میرسه که طیف مستقلین و یا اعتدالیون هستند که با رأی آقای نوری به عنوان ناظر هیئت رئیسه که نزدیک به 130 تا رأی آورده که به ایشون رئیس فراکسیون اقلیت مجلس در مجلس 11 هم بود و در این دوره هم تونسته وارد بشه، نشون میده که این طیف میتونه آرای اصولگرایان رو مقداری جابجا بکنه.
در وضعیت فعلی که پیش اومده، یعنی به دست آوردن ریاست مجلس توسط قالیباف و حضور اصولگرایان تندرو، آیا باید منتظر یک مجلس پرتنش باشیم در آینده؟
قاعدتا چهره های طیف پایداری و امنا مثل آقای رسایی اینها زبان تند و تیزی دارن، اما از نظر تعداد در این انتخاباتی که امروز برگزار شد برای هیئت رئیسه نشون داد برخلاف همه اون تبلیغاتی که میکردن وزنشون در حد همون 60-70 نفری هست که ما میبینیم. این رو هم در نظر داشته باشیم که یکی دو روز قبل انتخابات فراکسیون بزرگ داخل مجلس بود سمت اصولگرایان و آقای نوبیان به عنوان نفر اول تهران که به طیف پایداری نزدیکه و آقای قزنفر آبادی که به طیف آقای قالیباف نزدیک هستش برای ریاست فراکسیون داخل مجلس انتخابات برگزار شد و آقای قزنفر آبادی رأی آورد و تعداد رأی آقای نوبیان حدود 80 تا بود. بنابراین بر اساس اون 80 رأی آقای نوبیان و 60 رأی آقای زورنوری که امروز گرفته، وزن اونها در حد همین 60 تا 80 نفر هستند. البته که قابل توجه هستند، اما اگر آقای قالیباف یا طیف آقای قالیباف بخواد در مجلس آینده کاری رو پیش ببره، نشون داده که رأی خودشون حدود 100-120-130 نفره و به طیف مستقلین و اعتدالیون نیاز دارن.
از طرف دیگه این مسئله ریاست جمهوری هست که زمزمه‌هایی بود مبنی بر این که شاید آقای قالیباف به دلیل همین کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی توسط اصولگرایان تندرو بره برای ریاست جمهوری کاندید بشه.
من فکر می‌کنم شاید بخشش بشه گفت که احتمالش حتی بیشتر شده که بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به دلیل اینکه اطرافیان و حامیان سمت آقای قالیباف میگفتن که منتظر هستن نتیجه اول ریاست مجلس رو ببینن، چرا که اگر در مجلس ایشون رأی به عنوان رئیس مجلس نمی آورد، اون موقع کارش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سخت میشد. اتفاقا الان نشون میده اگر بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه و احیانا هم برندگی انتخابات بشه، یک طیفی در مجلس هست که همراه اونه و این خیلی میتونه به او کمک بکنه که بتونه برنامه‌هاشو پیش ببره. اما همه اینها اما و اگره، یعنی خیلی نمیشه مشخص کرد. من تصورم اینه که آقای قالیباف ممکنه که کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به ویژه با این رأی بالایی که به نسبت گرفت و شاید انتظار اولیه رو هم نداشتن و نگران بودن از سمت طیف پایداری، اما نگرانی هم در بخشی از حاکمیت وجود داره که اگر آقای قالیباف از مجلس بیاد بیرون و ریاست رو رها بکنه، ممکنه طیف تندرو به داخل مجلس رو رها بکنم که بتونن دست اقدامات خاص خودشون بزنن. بنابراین دو نگاه الان در حاکمیت وجود داره، اینکه آقای قالیباف بتونه کاندیدا بشه و طیف دیگری در بخشی از حاکمیت هستش که میگن که آقای قالیباف بهتره که در مجلس باشه و مجلس رو بتونه نگه داره.
گفتگویی بود با وحید پوراستاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دقیقاً 3 هفته پیش در عین نگرانی به ایران سفر کرد، روز دوشنبه در دو گزارش محرمانه به این نهاد سازمان ملل متحد خبر داده که جمهوری اسلامی مجموعه ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به 30 برابر میزان مقرر در توافق برجام رسانده و خلوص آن را نیز به نزدیکی تولید بمب افزایش داده است. خبرگزاری رویترز با ارائه این خبر میگوید به این دو گزارش محرمانه آژانس دست یافته و آنها را از نزدیک مشاهده کرده است. مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در فرانسه، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی از زمانی که آقای ترامپ از برجام بیرون اومد میزان غنی‌سازی رو بالا برده و همینطور که در گزارش آخر آژانس میبینیم که میزان اورانیوم غنی شده که به 60% رسیده میتواند اگر جمهوری اسلامی بخواهد عمل بکند در عرض چند هفته مواد لازم رو برای 3 بمب اتمی داشته باشه. البته تا کنون جمهوری اسلامی روی این خط و ربط نرفته، ولی با اینکه آقای گروسی سال گذشته در ماه مارس به جمهوری اسلامی سفر کرد و با هم یک بیانیه مشترکی دادن، اما یک سال بعد از اون این بیانیه مشترک از طرف جمهوری اسلامی عمل نشد و این سفر آخر آقای گروسی 10 روز پیش به ایران به خاطر این بود که یک بیانیه مشترک تکنیکی، یعنی بگن دقیقاً چه کار عملی میخواد جمهوری اسلامی و در چه بازه زمانی انجام بده، که فعلاً پیشرفتی البته نشده چون هنوز مدت زیادی ازش نگذشته و جمهوری اسلامی دست از این غنی‌سازی خودش که هیچ مصرف داخلی نداره و به هیچ کاری نمیاد، حتی غنی‌سازی 5%ش متاسفانه ادامه میده.
آقای مصطفی، متحدان آمریکا از جمله بریتانیا و فرانسه و شاید هم آلمان در صدد هستند که ایران رو در قطعنامه شورای حکام آژانس چند روز دیگه مورد بازخواست قرار بدن، اما گفته شده که واشنگتن از رأی دادن خودداری خواهد کرد و دیگران رو هم، یعنی متحدان خودش رو هم، راضی خواهد کرد که رأی ندهن. البته به نوشته وال استریت جورنال، شما تصور میکنید عدم تمایل آمریکا به رأی دادن به چه دلیل هست؟
بین موضع آمریکا و موضع اروپا دو اختلاف هست، برای اینکه درک کنیم برای چه آمریکایی ها نمیخوان جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن و اروپایی ها میخوان. در مورد امریکا علت اساسیش اینه که امریکا وارد انتخابات ریاست جمهوری شده و آقای بایدن قصد داشت که نشون بده با تمام مذاکراتی که کرده ایران رو تحت مهار و کنترل در آورده. خب البته بین ایران و آمریکا یک توافق نانوشته هست که ایران از 60% غنی‌سازی اون سمت بالاتر نرود، اما آقای بایدن برای که در انتخابات ریاست جمهوری از سیاست هسته‌ای ایران بتواند بهره‌ای ببره، باید جمهوری اسلامی یا تمامی اون 60% رو یا بخشی از اون 60% رو از بین ببره و این کار امکان وقتی داره که آمریکایی‌ها بتونن به مذاکرات خودشون در کشور عمان ادامه بدن و به خاطر این هستش که آقای بایدن نمیخواهد که آمریکا محکوم بکنه جمهوری اسلامی و نگرانیش این هستش که اگر آمریکا این کار رو بکنه ایران حتی ممکنه بازی در بیاره و از 60% هم مقداری بالاتر بره و اون موقع دیگه کاملا آقای ترامپ میتونه بهره برداری بکنه از وضعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار میده. و اروپایی ها علتش این هستش که اروپایی ها بر این که بتوانند به اسرائیل فشار فشار بیارن باید نشون بدن که به ایران هم فشار میارن. این است که مسئله سیاست هسته ایران هم به انتخابات امریکا و هم به اتفاقات خاورمیانه ربط مستقیم داره.
در نهایت آقای مصطفی، از اونجایی که آژانس میگه که مذاکرات آژانس جمهوری اسلامی متوقف شده، شما تصور میکنید با مرگ ابراهیم رئیسی تغییری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی به وجود آمده یا خواهد آمد؟
نه تنها تغییری به وجود نیامده، بلکه آقای باقری کنی که جز مذاکره کنندگان برجام بود و آقای خامنه‌ای اون رو گذاشته بود برای که آقای ظریف رو به اصطلاح بپا و نذار آقای ظریف هر کاری دلش خواست انجام بده، الان اون شده وزیر امور خارجه ایران. پس اگر جمهوری اسلامی میگه که آقای رئیسی فوت کرده و ما فعلا نمیتوانیم به تعهدات خودمون عمل کنیم و مشغول کارهای داخلی هستیم، این از اون بازی‌های وقت خریدنی است که جمهوری اسلامی به مرتب انجام داده و الان هم بهانه کرده فوت آقای رئیسی رو برای اینکه وقت بخره و اون تعهداتی که با آقای گروسی داده اونها رو انجام نده و اینطور عمل بکنه و همیشه این کار رو خصوصا وقتی که نزدیک انتخابات شده انجام داده.
گفتگویی بود با مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
منابع مختلفی در ایتالیا گزارش دادند که پاپ فرانسیس در جلسه هفته پیش واتیکان ضمن مخالفت با پذیرش متقاضیان همجنسگرا به عنوان کشیشای کاتولیک از لفظی توهین‌آمیز نسبت به این گروه استفاده کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
چندین روزنامه ایتالیایی گزارش دادند که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در جریان بحثی با اسقف‌های واتیکان درباره پذیرش مردان همجنسگرا در حوزه‌های علمیه کاتولیک از لفظی توهین‌آمیز برای این اقلیت‌های جنسیتی استفاده کرده است. گزارش شده که پاپ 87 ساله در جلسه‌ای که هفته گذشته و پشت درهای بسته در روم برگزار می‌شد، این اظهار نظر را انجام داده. مدت هاست که بحث‌ها درباره پذیرفتن متقاضیان همجنسگرا در حوزه‌های علمیه مخصوص آموزش کشیش‌های کاتولیک در واتیکان جریان دارد. بنابر گزارش‌ها در جریان یکی از این مباحث که هفته پیش برگزار شده، یکی از اسقف‌ها نظر پاپ را پرسید و پاپ فرانسیس ضمن تکرار نظر خود مبنی بر اهمیت احترام همگان، مخالفت خود با پذیرش متقاضیان همجنسگرا در حوزه‌های علمیه را تکرار کرد و سپس افزود که همین حالا هم در برخی از این آموزشگاه‌های کشیش‌های کاتولیک فروچاجینه وجود دارد. کلمه ایتالیایی که تقریباً به معنای لوات بازی است و در بسیاری از جوامع برای توهین به مردان همجنسگرا به کار می‌رود. روزنامه‌های لا رپوبلیکا و کوریا دلا سرا از اسقف‌هایی که نام آنان را ذکر نکرده اند نقل کردند که پاپ این اصطلاح تحقیرآمیز را به عنوان شوخی بیان کرده و افرادی که اطراف او بودند از شنیدن این توهین شوک و متحیر شدند. یکی از اسقف‌ها به کوریا دلا سرا گفت که ممکن است پاپ از توهین‌آمیز بودن این اصطلاح مطلع نبوده باشد. پاپ فرانسیس از زمان انتخاب به عنوان رهبر کاتولیکای جهان در سال 2013 تلاش کرده تا در اظهار نظرهای عمومی خود لحنی تحمل پذیرتر نسبت به افراد جامعه LGBTQ اتخاذ کند و این امر منجر به نارضایتی هایی نزد کاردینال های محافظه‌کار واتیکان شده است. پاپ در همان اوایل رهبری خود بر واتیکان، هنگامی که از او سوال شده بود آیا همجنسگرایان اجازه دارند که کشیش شوند، گفته بود من که هستم که قضاوت کنم. با این حال، او در سالهای اخیر بارها با پیوستن افراد همجنسگرا به جمع کشیش‌های کلیسای کاتولیک مخالفت کرده است. پاپ در مصاحبه‌ای در سال 2018 گفته بود نگران آنچه که به گفته او مسئله جدی همجنسگرایی توصیف می‌شود است و افسوده بود که همجنسگرایی یک مد است و روحانیت مسیحی نیز در معرض این مد قرار دارد.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.